اکبر احمدی صحابری.
تشکر از شما. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. در بمبگذاری انتحاری در یک کلیسا در پاکستان بیش از 70 تن کشته شدند. در این حمله که گروه جندالله مسئولیت آن را به عهده گرفته، اضافه 100 تن دیگر زخمی شدند. در صدر گزارش های این مجله خبری تا دقایق دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
باید بود از کشته شده های سالهای 1357 و 1358 در افغانستان یک مسجد و یک بنای یادگاری در ساحه پل چرخی کابل اعمار می شود. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا در ملاقات با رئیس جمهور کرزی حمایتش را از تیم ملی فوتبال افغانستان ابراز داشت. در نتیجه انفجار امروز که یک کلیسا در شهر پشاور را هدف قرار داد، در حدود 70 نفر کشته شد و درگیری میان نیروهای امنیتی و اسلامگرایان مسلح که یک مرکز تجارتی را دیروز در نیروبی پایتخت کینیا به تصرف خود درآورده اند ادامه دارد. تفصیل اخبار. باید بود از کشته شده های سالهای 1357 و 1358 در افغانستان یک مسجد و یک بنای یادگاری در ساحه پل چرخی اعمار می شود. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می گوید که این فیصله امروز در جلسه مشورتی با رهبران جهادی و سیاسی به ریاست رئیس جمهور کرزی صورت گرفت. به اساس خبرنامه در این نشست همچنان فیصله شده تا به تاریخ 8 میزان مراسم فاتحه خوانی در سراسر کشور برگزار و بیرق کشور به رسم عزاداری برای 2 روز به حالت نیمه برافراشته درآورده شود. حکومت هلند چند روز قبل فهرست از نام 5000 نفر را به نشر رساند که گفته می شود میان سالهای 1357 و 1358 از سوی اکسا اداره استخباراتی رژیم کمونیستی آن وقت در افغانستان به قتل رسیدند. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا در ملاقات با رئیس جمهور کرزی حمایتش را از تیم ملی فوتبال افغانستان ابراز داشت. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای پلاتینی امروز در دیدار با آقای کرزی رشد فوتبال در 10 سال گذشته در افغانستان را قابل ملاحظه خواند. پس از قهرمانی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا، فوتبال این کشور توجه جهانیان را به خود جلب کرد و در فهرست رده‌بندی فیفا نیز افغانستان در میان بیش از 200 فدراسیون یا اتحادیه فوتبال به ردیف 132 صعود کرده است. قرار است کنفرانس علمای کشورهای اسلامی پس فردا در کابل برگزار شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که علما از اکثریت کشورهای اسلامی در این کنفرانس یک روزه دعوت شدند. آقای شاهد افزود که موضوع مورد بحث این کنفرانس دریافت راه‌های حل برای مشکلات موجود در کشورهای اسلامی می باشد. فرد به اتهام قصد انجام حمله انتحاری بر جان عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی و عضو ولسی جرگه، از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست میگوید که این فرد در یک اقدام اپراتیفی همراه با 2 همکارش دستگیر شدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به هدف اشتراک در رقابت‌ها با تیم کرکت کینیا در 5 بازی متفاوت عازم امارات متحده عربی می‌شود. شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان امروز در کابل گفت که تیم ملی کرکت جهت انجام 2 بازی 20 اوره، 2 بازی 50 اوره و 1 بازی امتحانی به امارات عربی متحد می‌رود. قرار است وزیر خارجه افغانستان به هدف اشتراک در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آقای زلمه رسول در کنار سخنرانی در نشست عمومی این مجمع با بان کی مون سرمنشی ملل متحد و وزرای خارجه چند کشور ملاقات‌های دو جانبه نیز خواهد داشت. در نتیجه انفجار امروز که یک کلیسا در شهر پشاور را هدف قرار داد، در حدود 70 نفر کشته شد. 2 مهاجم انتحاری در خارج از کلیسای سان جان در گوهاتی گیت خود را منفجر ساختند. در ده ها نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. وضعیت تعداد از مجروحین وخیم خوانده شده است. برخی گزارش‌ها گفتند که دو پلیس نیز کشته شدند. این مرگبارترین حملات علیه مسیحیان در چند سال اخیر در پاکستان می باشد. ظهیر الاسلام معاون کمیشنر پشاور در باره این حمله به خبرنگاران چنین گفت: این یک حمله انتحاری است. مهاجم انتحاری هنگامی که مسیحیان دعای روز یکشنبه خود را انجام می‌دادند داخل کلیسا شد. حوالی 600 نفر در این لحظه در داخل کلیسا بودند. تلویزیون دولتی پاکستان نشان داد که امبولانس ها زخمیان را با بسیار عجله به شفاخانه ها انتقال می‌دهند و مردم در پیشروی کلیسا جمع شدند. درگیری میان نیروهای امنیتی و اسلامگرایان مسلح که یک مرکز تجارتی را دیروز در نیروبی پایتخت کینیا به تصرف خود درآوردند ادامه دارد. مقامات امروز گفتند که از 10 تا 15 نفر مسلح و شمار نامعلوم از افراد ملکی هنوز هم در این مرکز تجارتی می باشند. مقامات امنیتی گفتند که از آغاز این حادثه تا کنون حداقل 59 نفر کشته شدند. بیش از 1000 نفر دیگر از این مرکز تجارتی به جای امن انتقال داده شدند. وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرده گفت که آنها در برابر بحران سوریه یک روش عمیقا سیاسی را به پیش گرفتند. سرگی لاوروف در مصاحبه خود که امروز از سوی تلویزیون چنل یک روسیه نشر شد گفت که کشورهای غربی عزم دارند که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را از قدرت دور کنند تا نشان دهند که امور شرق میانه به دستور آنها انجام می شود. در این حال یک مرمی هاوان در محوطه سفارت روسیه در دمشق اصابت کرده است. یک مقام سفارت به آژانس خبررسانی ایتاتارز گفت که در این حادثه کسی زخمی نشد و کار به شکل عادی جریان دارد. این دیپلمات گزارش‌های قبلی را رد کرد که گفتند چندین مرمی تعمیر سفارت را مورد اصابت قرار داد و چند نفر زخمی شده است. و پس از اینکه دو انفجار در یک ناحیه شیعه‌نشین بغداد 73 کشته به جا گذاشت، ملل متحد از حملات انتقامی هشدار می‌دهد. گیورگی بولستین، نماینده خاص ملل متحد در بغداد امروز گفت: رهبران برای جلوگیری از افزایش اعمال خشونت باید اقدامات نیرومندی را روی دست گیرند. پایان اخبار.
تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در بمبگذاری انتحاری در یک کلیسا در پاکستان بیش از 70 تن کشته شدند.
ان کی چرچ سروس کے آخری لمحات دعائیہ کلمات ادا کیے جا رہے تھے، اس وقت خودکش اندر داخل ہوا ہے.
قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هشدار داد که اعمال مخالفان مانع اراده آنان نخواهد شد. وزیر خارجه افغانستان امروز به امریکا می رود. میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا از کمک به تیم فوتبال افغانستان خبر داد و چنین گفت:
به نمایندگی از هیئت اتحادیه فوتبال اروپا و فدراسیون بین المللی فیفا دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان را تبریک می گوییم.
انتخابات پارلمانی در آلمان ادامه دارد. در بمبگذاری انتحاری در کلیسای مسیحیان در پاکستان بیش از 70 تن کشته شدند. در این حمله که گروه جندالله مسئولیت آن را به عهده گرفته، اضافه از 100 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال این حادثه، صدها مسیحی در شهرهای مختلف پاکستان مظاهره کردند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به وزیر داخله این کشور دستور داده تا به محل حادثه برود و با بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز همدردی کند. در این حال رئیس جمهور افغانستان حمله بالای کلیسای مسیحیان را تقبیح کرده و آن را دشمنی با بشریت خوانده است. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
حمله انتحاری بالای کلیسای مسیحیان آرامش شهر پشاور را برهم زد. مقام های امنیتی شهر پشاور می گویند دو انتحار کننده با واسکت های انتحاری کلیسای سنت جانز واقع در کواتی گیت شهر پشاور را هدف حمله قرار دادند و این رویداد تلفات هنگفت جانی از خود به جا مانده است. ظهیر اسلام معاون کمشنر شهر پشاور در مورد گفت
ان کی چرچ سرویس کے آخری لمحات دعایہ کلمات ادا کیے جا رہے تھے.
این حمله انتحاری بود و زمانی که مسیحیان به پایان مراسم مذهبیشان نزدیک بودند این حمله صورت گرفته است. در انگام این حمله در حدود 600 مسیحی در کلیسا حضور داشتند. گزارش های تازه به قول از منابع شفاخانه مرکزی شهر پشاور تعداد تلفات این رویداد را 70 تن و مجروحین را بیش از 100 تن می گویند. آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داده است که مسئولیت این حمله را گروه جندالله به خود گرفته است. احمد مروت که خود را سخنگوی این گروه که یکی از شاخه های تحریک طالبان پاکستانی است معرفی می کند گفته است هر شخص غیر مسلمان هدف حمله ما قرار دارد و تا زمانی که عملات طیاره های بی پیلوت در این کشور توقف نگردد در هدف حملات قرار خواهند داشت. حمله بالای مسیحیان در شهر پشاور باعث شد تا صدها مسیح در شهرهای مختلف پاکستان به سرک ها برآمده و دست به تظاهرات بزنند. مسیحیان در شهر پشاور بالای حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا شدیداً انتقاد نموده گفتند که هیچ مقامی برای دلجویی از خانواده های قربانیان و عیادت مجروحین بانها سر نزدند. میشل مارتین رئیس تحریک مسیحیان پاکستان در صحبت با رادیو مشل بخش رادیو آزادی گفته است آینده مسیحیان در پاکستان تاریک به نظر می رسد و ای گفته است ما مسیحیان ناامید هستیم و آینده ما در پاکستان تاریک است. این عملات نشان می دهند که افراطیان نمی خواهند که مسیحیان در پاکستان زندگی کنند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان حمله بالای کلیسای مسیحیان در شهر پشاور را تقبیه نموده و به وزیر داخله این کشور دستور داده تا هرچی زودتر برای عیادت مجروحین و دلجویی خانواده های قربانیان به پشاور برود. نواز شریف گفته است تروریستان مذهب ندارند چرا که کشتار افراد بیگناه در تعلیمات اسلامی و دیگر مذاهب جان ندارد.
شنیدید که گروه جندالله مسئولیت حمله مرگبار امروز بالای کلیسای مسیحیان در پاکستان را به عهده گرفته است. جندالله یک گروه افراطی اسلامی در پاکستان است. جندالله گفته است حملاتشان تا زمانی که عملیات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان متوقف نشود همچنان ادامه خواهد داشت. این در حال است که امروز نیز حداقل 6 تن در حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شدند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
کماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هشدار می‌دهد که اعمال مخالفان مسلح این کشور مانع اراده آنان نخواهد شد. جنرال جوزف دانفورد امروز در مراسم یادبود از سربازان افغان و خارجی که در افغانستان جانهایشان را از دست دادند یک بار دیگر تعهد کرد که اجازه نخواهند داد تا این کشور باز هم مکان امن برای تروریستان شود. از سوی دیگر وزیر دفاع ملی افغانستان تاکید می‌کند که تمام پیشرفت‌های چند سال گذشته در افغانستان مدیون قربانی‌های سربازان افغان و بین‌المللی است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
آیسف و مقام‌های امنیتی افغانستان از آنده سربازان افغان و خارجی که در 12 سال گذشته جانهایشان را در این کشور از دست دادند یادبود به عمل آوردند. در این مراسم که بروز یکشنبه در کابل برگزار گردید قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفت سربازان کشته شده با تحمل دشواری‌های زیاد از این کشور دفاع کردند. جنرال جوزف دانفورد تأکید کرد که ارزش این قربانی ها نباید نادیده گرفته شود. در این حال آقای دانفورد میگوید که اعمال خشونتبار دشمنان افغانستان نمیتواند آنان را از تعهدشان در برابر این کشور بازگرداند.
هر کدام ما آمادگی خواهیم داشت تا بخشی از پیغام روشن و خالی از سوء تفاهم به دشمنان افغانستان باشیم که اعمال خشونتبار و دهشت افغانانه ایشان هرگز اراده اراده ما را از آنچه باور داریم و حقیقت مسلم است خدشه‌دار نخواهد ساخت.
پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی، سربازان حدود 50 کشور جهان برای سرنگونی حکومت طالبان که از آن به عنوان حامی تروریستان نامیده میشد به این کشور آمدند. اما این جنگ با گذشت 12 سال هنوز هم ادامه داشته و قربانی های زیاده از افغانها و سربازان بین المللی گرفته است. از سوی دیگر سرپرست وزارت داخله افغانستان تاکید دارد که اگر نیروهای افغان و بین المللی در هماهنگی کامل به پیش بروند در این جنگ پیروز خواهند گردید. با گفته محمد عمر داودزی، خشونت‌ها و درگیری‌های بیش از یک دهه گذشته در افغانستان سبب کشته شدن بیش از 3000 سرباز خارجی و 10000 سرباز افغان شده است. با این حال وزیر دفاع افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهد تا پس از سال 2014 میلادی نیز نیروهای امنیتی افغان را تنها نگذاشته و در رفع مشکلات آنان را همراهی کند. جنرال بسم الله محمدی تاکید دارد که پیشرفت‌های چند سال گذشته در افغانستان مدیون قربانی‌های مشترک سربازان افغان و بین المللی است.
ما تا 11 سال گذشته دستاوردهای بزرگی داشتیم. میلیون‌ها دختر و پسر ما مشغول تحصیل میباشند. عرضه خدمات سی هر روز توسعه می‌یابد. بیشتر از 6000 کیلومتر سرک به جاده جدید اعزاز گردیده و اقتصاد کشور ما با سرعت خوبی پیشرفت میکند. بدون شک تمام این پیشرفت‌ها و دستاوردها مدیون تلاش و فداکاری و قربانی و جانبازی سربازان قوت‌های امنیتی و دفاعی ما و نیروهای کشورهای عضو ناتو آیساف است.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که قرار است نیروهای بین المللی تا کمتر از 1.5 سال دیگر افغانستان را ترک کنند. نهادهای امنیتی افغانستان تاکید دارند که نیروهای افغان آمادگی کامل برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان دارند. اما آگاهان امور امنیتی تاکید دارند که به دلیل نداشتن آموزش‌های مسلکی و تجهیزات لازم این نیروها قادر به این کار نخواهند بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا امروز در کابل یک پروژه بزرگ گسترش فوتبال را افتتاح کرد. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. وزیر خارجه افغانستان امروز به ایالات متحده آمریکا رفت. قرار است زلمه رسول در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
انتظار می رود که وزیر امور خارجه افغانستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سرمنشی این سازمان و تعداد از نماینده های کشورهای جهان دیدارهای دوجانبه را انجام بدهد. سخنگوی وزارت امور خارجه به روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که زلمه رسول در کنار سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اندرس فوغراسموسن سرمنشی عمومی ناتو نیز ملاقات خواهد کرد. آقای موسازی در مورد سخنرانی دکتر زلمه رسول در 68مین نشست عمومی مجمع سازمان ملل متحد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که او برای یک هفته در نیویورک خواهد بود.
بهرنی شورا وزیر بریتانیا، آذربایجان، سویدن، دنمارک.
وزیر امور خارجه با وزرای خارجه بریتانیا، آذربایجان، سویدن، دنمارک، امریکا، ایران، چین، امارات متحده عربی، ناتو، استرالیا، عربستان سعودی و ایتالیا ملاقات های دوجانبه را انجام خواهد داد. همچنان آقای زلمه رسول با بان کی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد نیز نشست دوجانبه خواهد داشت.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که وزرای خارجه و مقامات مهم کشورهای مختلف در آن اشتراک می کنند، همه ساله در اواخر ماه سپتامبر دایر می شود. در این نشست ها بیشتر پیرامون دریافت راه های حل برای مشکلات بین المللی بحث صورت می گیرد. در نشست های قبلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور کرزی هیئت افغانی را رهبری می کرد، اما این دومین سال است که در آن وزیر امور خارجه افغانستان اشتراک می کند. کارشناسان مسائل سیاسی هرچند اشتراک رئیس جمهور کرزی در این نشست ها را مهم می دانند، اما می گویند که آقای کرزی به دلیل عدم عملی ساختن تعهداتش در قسمت از بین بردن فساد اداری و به میان آوردن اصلاحات در این نشست اشتراک نمی کند. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که در 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد موضوع مورد بحث بیشتر بحران موجود در سوریه خواهد بود.
معلوم می شود که نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیشتر روی مسائل سوریه متمرکز خواهد بود و موضوع افغانستان در آن بیشتر قابل توجه نیست. به همین دلیل رئیس جمهور در نشست مجمع سازمان ملل متحد اشتراک نمی کند. همچنان شنیده می شود که زلمه رسول در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان کاندید خواهد بود. رئیس جمهور کرزی می خواهد که در سطح جهان بیشتر معرفی شود، یعنی موضوع انتخابات را در نظر گرفته و به آقای رسول صلاحیت تفویض کرد.
کارشناسان تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید از همچون نشست ها برای حل مشکلات موجود در این کشور و تحکیم روابط با کشورهای جهان استفاده نماید. آنان می گویند که مقام های افغان می توانند در حاشیه این نشست همکاری های بیشتر کشورهای منطقه و جهان را از روند صلح در افغانستان نیز به دست آورند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا امروز در کابل یک پروژه بزرگ گسترش فوتبال را افتتاح کرد. این پروژه معروف به گراس روتس به هدف تقویت فوتبال میان کودکان از سوی فدراسیون فوتبال اروپا در کشورهای جهان سوم راه اندازی می شود. پلاتینی که زمان عضو تیم ملی فرانسه بود و برنده جام قهرمانی اروپا در سال 1984 شد، برای نخستین بار به افغانستان سفر کرده است. بیشتر در این مورد از ویدا برکی بشنوید.
پس از پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های جنوب آسیای، نخستین بار است که یک مقام ارشد فدراسیون فوتبال اروپا به افغانستان سفر می‌کند. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا که یکی از مشهورترین بازیکنان فوتبال جهان نیز محسوب می‌شود، به روز یکشنبه پس از آمدنش به کابل در یک نشست خبری حضور یافت. پلاتینی که از بازیکنان خط میانی تاریخ فوتبال فرانسه به شمار می‌رود، دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان را ستوده و گفت که به نمایندگی از اعضای اتحادیه فوتبال اروپا از فوتبال افغانستان حمایت می کند. وی که به منظور بررسی وضعیت فوتبال به افغانستان سفر نموده است، تعهد کرد که در بخش‌های ظرفیت سازی از جمله آموزش مربیان افغان آماده هر نوع همکاری تکنیکی است.
به نمایندگی از هیئت اتحادیه فوتبال اروپا و فدراسیون بین المللی فیفا، دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان را تبریک می گوییم و اتحادیه فوتبال اروپا حاضر است در بخش ظرفیت سازی و آموزش مربیان هر نوع حمایت و کمک را که لازم باشد برای فدراسیون فوتبال افغانستان انجام دهد.
پلاتینی متولد ایالت لورن فرانسه می باشد و با 356 گلش در رقابت‌های جهانی با عنوان موفق‌ترین بازیکنان قرن 20 شناخته می شود. در همین حال فدراسیون ملی فوتبال افغانستان سفر رئیس فدراسیون فوتبال اروپا را گام مثبت در جهت رشد فوتبال و ایجاد روحیه مثبت بازیکنان عنوان کرده است. به تازگی تیم فوتبال افغانستان پس از قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا در جدول فیفا 7 امتیاز کسب کرد و از مقام 139 به مقام 132 در جهان رسیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
انتظار می رود فردا پایگاه هسته‌ای بوشهر رسماً به حکومت ایران سپرده شود. پروژه ساخت این پایگاه توسط متخصصان روسی به پایان رسیده و گفته می شود که حالا پایگاه بوشهر توانایی تولید 1000 میگاوات برق را دارد. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
نادیجه اولوسکی یکی از ارائه‌دهندگان دستگاه تولید انرژی هسته‌ای بوشهر را فردا متخصصان روسی با حکومت ایران می سپارند. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران گفت این پایگاه که قدرت تولید 1000 مگاوات برق را دارد فردا به حکومت ایران سپرده می شود. با گفته صالحی روسیه فعالیت این پایگاه را برای 2 سال آینده تضمین می کند و شماری از کارشناسان روسی به خاطر فراهم کردن کمک‌های تکنیکی در بوشهر باقی می مانند. برای نخستین بار کار بالای پایگاه هسته‌ای بوشهر در سال 1970 با کمک شرکت آلمانی زمنس شروع شد، اما پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 این شرکت از ادامه کار بالای پایگاه بوشهر کنارگیری کرد. در سال 1994 روسیه پذیرفت که کار این دستگاه را تکمیل کند. سرانجام پس از چندین بار تأخیر روسیه توانست در سال 2011 کار بالای دستگاه اتمی بوشهر را تمام کند و در جریان امسال قابلیت تولید برق این پایگاه به حد اکثر رسید. روسیه قصد دارد یک پایگاه هسته‌ای دیگر را نیز در ایران بنا کند. رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران گفته است بالای این پایگاه هسته‌ای نیز به زودی کار آغاز خواهد شد. اما انکشاف فعالیت‌های هسته‌ای ایران مایه نگرانی جدی کشورهای خلیج و غرب پنداشته می شود. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا می گویند ایران در تلاش دستیابی به سلاح اتمی است. همین نگرانی سبب وضع تعذیرات جدی بالای ایران شده و این کشور را در انزوای نسبی قرار داده است. حکومت جدید ایران به رهبری رئیس جمهور حسن روحانی برای رفع این نگرانی های غرب چراغ سبز نشان داده و گفته است تهران آماده است با کشورهای قدرتمند جهان مذاکره کند. روحانی گام به پیش گذاشته و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قرار است با رئیس جمهور فرانسه دیدار کند.
ملت ایران با غرب آماده مذاکره و سخن گفتن است، به شرط آن که پیش شرطی نباشد، از موضع برابر باشد، با احترام متقابل باشد، در فکر منافع خود نباشند، منافع متقابل مطرح باشد و همه حقوق حقه مردم ایران از جمله حقوق هسته‌ای و غنی‌سازی در خاک این کشور را در چارچوب مقررات بین المللی بپذیرند.
کارشناسان باور دارند که در مسائل مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، رهبر ارشد این کشور آیت الله علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب تصمیم نهایی را می‌گیرند.
امید مرزبان گزارش می‌داد. انتخابات پارلمانی امروز در آلمان جریان دارد. انگلا مرکل امیدوار است که برای دور سوم برنده شود و به حیث صدر اعظم آلمان باقی بماند. مقیم نایب گزارش می‌داد.
نادیجه اولوسکی یکی از رای دهندگان در یک مرکز انتخاباتی در برلین به خبرگزاری رویترز گفت:
بله، من هیجانیم، زیرا دموکراسی یک چیز مهم است. من مدت نه چندان پیش این تصمیم خود را گرفتم و حالا می خواهم بدانم که آیا اکثریت مردم از تصمیم من طرفداری می
کنند.
انگلا مرکل امیدوار است که برای سومین بار به عیس صدر اعظم برنده شود. بعد نظرسنجی ها نشان میدن حزب مسیحی دموکرات های خانم مرکل بیشترین رای را به دست خواهد آورد. اما حزب دموکرات های آزاد شریک ائتلاف حاکم انگلا مرکل شاید نتواند 5% رای را که برای حفظ کرسی های پارلمانی ضروری است به دست آورد. به این ترتیب انگلا مرکل امکان دارد به سوی یک ائتلاف بزرگتر با رقبای چپگرایش مانند سوسیال دموکرات ها برود. در 50 سال گذشته هیچ حزب در آلمان به تنهایی نتوانسته اکثریت پارلمان این کشور را به دست بیاورد. پیر اشتنبروک رهبر حزب سوسیال دموکرات ها بعد از اینکه رای خود را در یکی از مراکز شهر بن به صندوق رای انداخت گفت: امروز روز است که رای دهندگان تصمیم می گیرند. به دلیل احترام به رای دهندگان دیگر بیش از این جای برای عدس و گمان و بازی های استراتژیک وجود ندارد. ما باید انتظار بکشیم و ببینیم که بعد از ساعت 6 شام امروز چی نتیجه به دست می آید. شتاینبروک همچنان گفت او در کابینه به رهبری انگلا مرکل خدمت نخواهد کرد. در آستانه این انتخابات انگلا مرکل در بیانیه در جمع از طرفدارانش در برلین از رای دهندگان تقاضا کرد که با او یک ماموریت قوی را بدهند. اگرچه خانم مرکل از محبوبیت فراوان در آلمان برخوردار است، اما این محبوبیت در گروه‌های ائتلاف وی توسعه نیافته است. آلمان یکی از کشورهای دارای اقتصاد بزرگ اروپا به شمار می‌رود و انتخابات در این کشور در تمام کشورهای زون یورو از نزدیک نظارت و تعقیب می‌گردد. حدود 62 میلیون آلمانی واجد شرایط رایدی انتخابات امروز پارلمانی آلمان می باشند.
با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا آغاز خواهد شد. همکارانم فردا 7 صبح باز هم با شما خواهند بود. احمد جعفر احمدی در همینجا با شما خداحافظی میکنم. شب خوش داشته باشید.